بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه، صفحه 117، سطر اول. و من المعلوم ان هذا الوجه لا یجری الا فی ما کان بین الموضوع والمحمول هذا النهب من الاتحاد لا کل جزء و کل. در بحثی که مطرح شد، کلی رو با فرد متحد کردیم به توضیحی که دادیم. من خیلی نمیخوام مطالب قبل رو تکرار کنم. گفتیم وجود افاضه میشود به فرد. بعد وقتی ما خصوصیت رو الغا کردیم، همین وجود افاضه شده به فرد تعلق میگیره به اون چیزی که بعد از الغای خصوصیات باقی میماند، یعنی به کلی. به کلی تعلق میگیره، همون وجودی که مال فرد بوده وجود میشود برای کلی، و کلی و فرد به یک وجود متحد میشن، به یک وجود موجود میشن، پس با هم متحد میشن. این توضیح بود که در جلسه گذشته گفتیم، دیگه احتیاج به تکرارش هم نیست. فرد رو شما تحلیل کنید، میخوام وارد بحث امروز بشم. فرد رو تحلیل کنید، میبینید دو بخش دارد، یکی کلی یکی مشخصات. کلی رو جز بگیرید، جز نه جزئی، کلی دیگه جزئی نیست، ولی جز شخص قرارش بدید. مشخصات هم جز دیگر. این شخص مرکب است از دو جز، یکی کلی یکی مشخصات. الان در این بیانی که ما کردیم، کل رو که فرد بود با جز که کلی بود متحد کردیم. کلی یه جزء شخص بود، مشخصات جزء دیگر بود، فرد مجموعه این دوتا بود، یعنی کل این دو جزء بود. فرد کل دو جزء بود، یعنی کلی به علاوه مشخصات بود. کلی به تنهایی جزء بود، ما جزء کل متحد کردیم، جزء کل متحد کردیم. ایشون میگه حکم یکی به دیگری سرایت میکند، حکم جزء به کل سرایت میکند، به شرطی که جزء کل این چنین اتحاد داشته باشند، نه هر جزء کلی. این عبارت دارم توضیح میدم، نه هر جزء کلی این چنین باشد که اگر حکم مال جزء بود به کل نسبت بدید. بله، اگه جزء و کلی بودن که اتحاد در وجود داشتن، مثل مورد بحث ما، این همین مثال انسان و زید، اونجا میتونید حکم کلی رو، حکم کل رو به جزء، حکم جزء رو به کل سرایت بدید، به شرطی که حکم مخصوص جزء یا مخصوص کل نباشد. حالا شما اونطوری تشبیهش کنید، ببین نداره، بالاخره مطلب روشنه، به اون صورت توجهش کنید بازم خوبه. مطلب رو عوض میکنم. ما یه موضوعی داشتیم، یه محمولی داشتیم. موضوع بود زید، محمول بود انسان. موضوع و محمول، محمولتون جزء موضوع بود، محمول کلی بود، صدق بر موضوع میکرد. انسان کلیه، صدق میکنه بر موضوعی که زیده. ولی همین انسان، بیام تو زید خارجی و زید خارجی تحلیل کنید، همین انسان میشه جز، انسان میشه جز زید، مشخصات میشه من جزی دیگر. پس ما میتونیم بگیم زید کل است و انسان جز، میتونیم بگیم زید موضوع است و انسان معمول، هر دو طبیعی درست. حالا مرحوم اصفهانی میفرمان که بین موضوع و معمول اتحادی است، به تعبیر دیگه بین این جزء و این کل اتحادی است. این اتحاد اجازه میدهد به ما که حکم بار شده بر کل رو بر جز هم بار کنیم. هر جز و کل اینطور نیست. در ما ننفی ارکان جز اند، بقیه شرائط و اجزای مأمورون به جز دیگر اند، مجموع مأمورون به تام کله. اگر استعمال لفظ در جز حقیقت باشد، نمیتونید بگین در کل حقیقته، چون اینجا شما اتحاد بین جز و کل ندارید. که حکمی را که بر جز بار شده است بر کل هم بار کنید. جز عبارت از ارکانه. استعمال لفظ صلات به قول شما اعمیها در ارکان صحیح حقیقته، صحیح است و حقیقت. نمیتونید بگید پس در کل هم استعمال حقیقت، چون اتحاد بین جز و کل اینجا ندارید. اگر مثلا استعمال لفظ انسان در زید حقیقت است، به خاطر اینکه انسان با زید متحده، انسانی که جز زیده با کل که زیده متحده، لذا می توانید استعمال انسان رو همونطور که در خود انسان، استعمال لفظ انسان رو همونطور که در خود انسان حقیقت می بینید، در زید هم حقیقت می بینید، به خاطر اتحاد جز و کله. ولی در معنا نفی که اینطور نیست. در معنا نفی جز عبارت است از ارکان، کل عبارت است از مأمورون به تام. این کل جز با هم متحد نیستند که شما بگید استعمال لفظ صلات که در جز یعنی ارکان حقیقت است، در کلم که مأمورون به تامه حقیقت. اینو نمیتونید بگید. پس در کل و جزئی شما میتوانید حکم جز رو به کل سرایت بدید که اتحاد باشد. لافی کل جز و کل، در هر جز و کلی که نمیتونید کار بکنید. و ماننوی از قبیل اون جایی نیست که جز با کل متحدند. پس نمیتونید حقیقت بودن لفظ صلات رو که در جز دارید در کل هم داشته باشید. این تتمه بحثیست به جرس قبل باقی مونده بود و من کامل توضیح دادم که عبارت جز و کلش و موضوع و معمولش و همه چیش روشن میشه. حالا عبارت توجه کنید صفحه 117 هستیم، سطر اول. و من المعلوم که هازل وجه، هازل وجه چی بود؟ اتحاد جز و کل بود، به طوری که به ما اجازه داد حکم جز، حکم کل رو به جز بدیم یا حکم جز رو به کل بدیم. می فهمد معلوم است که این چنین وجهی جاری نمی شود مگر در جایی که بین موضوع محمول این نحوه از اتحاد باشد. این نحوه از اتحاد رو توضیح دادیم، یعنی فیض وجود از موضوع به محمول سرایت کند، از یکی به دیگری سرایت کند، که در اینجا از موضوع به محمول سرایت می شود، از زید به انسان سرایت میشه، از اون جزئی به کلی سرایت میشه، یا به تعبیر دیگه از کل به جز سرایت میشه. این نوع اتحاد باشد، شما میتوانید حکم یکی رو به دیگری سرایت بدید. لا کل جز این و کل، در هر کل جزی که نمیتونید این کارو بکنید، باید شرط اتحاد رو داشته باشه تا بتونید این کارو بکنید. در معنای فی شرط اتحاد نیست، یعنی بین ارکان و بین صلات تام و اجزای و شرایط شرط اتحاد نیست. لذا نمیتونید حقیقت بودنی رو که در استعمال لفظ صلات نسبت به ارکان داشتید در استعمال لفظ صلات نسبت به تمام اجزا و شرایط داشته باشید. خب این تتمه جلسه قبل بود که هرچنان در جلسه قبل نشد، وقت نشد که توضیحش بدیم. قوله قدس سر روح انهو علیه یتوادل ما هو انه علیه یتبادل ما هو المعتبر فی المسمى. اشکال مرحوم آخونده بر اعمی هاست. مرحوم آخون می فرماد که اعمی ها برای تعیین جامع پیشنهادهای مختلف دارن. ظاهران 5 وجه رو ذکر کردن. وجه اول همین بود، جامع عبارت باشد از ارکان و لفظ صلات وجه شده باشه برای ارکان، که اینو ما رسیدی کردیم تموم شد. مرحوم آخون می فهمد وسانی ها، دومین وجهی که می تواند بیان کننده جامع بنابر قول اعمی باشد این است که جامع عبارت باشد از معظم الاجزا، نه ارکان، معظم الاجزا. اگر معظم الاجزا رو داشتیم اسم صدق کند، و اگر معظم الاجزا رو نداشتیم اسم صدق نکند. این رو اعمی گفته. مرحوم آخوند اشکال میکنه، فیه انهو فیه مضافن الاما اورده علال اول اخیرن انهو علیه یتبادل ما هو المعتبر فی المسمى. این انهو علیه یتبادل ما هو المعتبر فی المسمى اشکال مرحوم خوند، اشکال دومش. اشکال اولش همون اشکالی است که در بچه اول گفت. در بچه اول این اشکال آخر، آخرین اشکالی که مطرح کرده بود این بود که لازم میاد صدق صلات بر ارکان حقیقت باشد و بر صلات تام الاجزاء و شرائط مجاز باشد. اینجا همون اشکال میاد، در این دومی همون اشکال میاد. لازمه کلام شما اینه که صدق صلات بر معظم الاجزاء حقیقت باشد، بر صلات تام الاجزاء و شرایط که هم معظم الاجزاء رو داره هم غیر معظم رو داره مجاز باشد. همون اشکالی که در اون بچه اول گفتیم در این بچه دوم هم میاد. علاوه بر اون این اشکال هست که لازم میاد مسما یا ما هو المعتبر فی المسما تبدیل شود. خب معظم الاجزاء این چی؟ معظم الاجزاء یه بار عبارت هست از رکوع و سجود و قیام و حالا رکن و غیر رکن همه ها. این میشه معظم الاجزاء. یه بار دیگه معظم الاجزاء عبارت میشه از سجود و قیام و تشهد و امثال ذلک. یعنی معظم الاجزاء یک عنوانی است که میتونه دور بزنه، یعنی میتونه روی بخشی از اجزا صدق کند، بار دوم میتونه روی بخش دیگه صدق کنه. قابل تبدیله، یه عنوانه که میتونه بر این اجزا صدق کنه و میتونه بر اجزای دیگه صدق کنه. اگه مثلا صدق کرد بر این سه جز که یکیش رکوع بوده، یکی سجود، یکی هم قیام مثلا، بار دیگه صدق کرد بر سجود و قیام و تشهد، رکوع توش نبود، خب لازم میاد که شیء واحد هم داخل باشه در مثل رکوع، هم داخل باشه در معظم الاجزا، هم خارج باشه از معظم الاجزا. اینا اشکالات مرحوم آخونده. اولا تبادل لازم میاد، ثانیا لازم میاد که یه جز هم بتواند داخل باشه هم بتواند خارج باشه، بلکه یک جز هم بتواند به یک جز مردد میشود بین این که خارج باشد یا غیر خارج باشد. یعنی اگر وقتی که شما تمام صلات رو دیدید با تمام اجزا و شرایط، حالا رکوع رو تنها رو میخواد حساب کنید، داخل است یا خارج، مردد میمونید که این داخل است یا خارج، چون هم صلاحیت خارج بودن رو دارد اگر فلان دسته از اجزا رو نیا کنید، هم صلاحیت خارج شدن رو دارد اگه فلان دسته از اجزا رو نیا کنید. اشکال مرحوم آخون روشن شد دیگه، که ایشون میفرماد که بنابر این جامعه دومی که اعمی ها ارائه می دهند چه عبارت از موزم و لجزائه لازم میاد که آنچه معتبر در مسماس قابل تبدیل باشه. مسما یک بار عبارت بشه از این سه دسته، از این سه جز، بار دیگه عبارت بشه از سه جز دیگه، وقت موزم لا عوض میشه. موزم لا یه چیز نمیمونه. این اشکالی که مرحوم آخوند داره روشن شده، اشکال مرحوم آخوند. اما اشکالی مرحوم اصفهانی در آخوند داره و اون اشکال اینه که معظم الاجزا تعیین نشده و قابل صدق بر این سه تا جز و اون سه تا جز هر دو هست. اگر معظم الاجزا تعیین می شد، عبارت بود از رکوع، سجود، قیام، بعد ما عبارت می گرفتیم از ستای دیگه، یعنی سجود و قیام و تشهد، وقت اینجا تبدیل حاصل می شد، چون معظم الاجزایی که عبارت از این ستا بود حالا شد عبارت از این ستا، این تبدیله. ولی اگر معظم الاجزا مطلق باشه، مقید به این سه جز خاص نباشه، خب اطلاقش بر این سه جز درسته، بر اون سه جز درسته، یعنی مثل یک کلی میشه، مثل یک کلی میشه که نسبت به افرادش مبهمه و با همه سازگاره. اینجا معظم الاجزا با این اجزا سازگار و با اون اجزا سازگار. تبدیل اجزا در اینجا ضرری وارد نمی کنه. چرا؟ چون اجزا معین نشده بودند. اگه اجزا معین شده بودند ما یکیشون عوض می کردیم، خب تبدیل اجزا می شد، تبدیل مسما می شد، تبدیل ما هو المعتبر فی المسما می شد. اما ما معظم الاجزا رو مسما گرفتیم، اگرچه اجزا رو عوض کردیم ولی مسما که معظم الاجزا بود عوض نشد. پس چه معظم الاجزا رو این اجزا بگیرید، چه معظم الاجزا رو اون اجزا بگیرید، مسما در هر دو صورت صادقه، چون مسما معظم الاجزا بود نه معظم الاجزای خاص. اگه معظم الاجزای خاص مسما میشد با عوض کردنش عوض میشد، دیگه معظم الاجزا صادق نبود. اما معظم الاجزا مطلق یا مبهم اون مسما شده، قابل صدق بر این سه تا هم هست، قابل صدق بر اون سه تا هم هست. معظم الاجزا رو آخوند از کلامش پیداست که معظم الاجزا خارجی گرفته، مبهمش نکرده، کلی نگرفته، یه معظم الاجزا خاصی گرفته. همونطور که ارکان مخصوصند، مرحوم آخوندم این معظم الاجزا رو مخصوص گرفته. ارکان مخصوصن دیگه، یعنی پنج تا رکن داریم که معین هم هستن. آخوندم فکر کرده معظم الاجزا معینن، وقت گفته اگه عوضش کنی عوض میشه، یه جزو برداری جاش یه جز دیگه بذاری عوض میشه. ولی این چنین نیست، معظم الاجزا یه امر مبهمه، یه امر کلیه، شما جز هم عوض کنی عوض نمیشه. مثلا فرض کن انسان میخواد صرف کنه بر این ده نفر انسانی که اینجا هستن، یکی از این ده نفر میره یه نفر دیگه میاد، بازم انسان صرف میکنه، چون انسان مطرحه نه انسان معین. اگه انسان معین بود، اگر میگفتیم مثلا تو این اتاق انسان هست، خب دو نفرم برن بیرون دو نفر دیگه به جاش بیاد، بازم انسان هست. اما اگه بگیم مرادمون از انسان همین چند نفر معینه، خب دو نفرشون یه نفرشون بره بیرون یکی دیگه بیاد، دیگه نمیتونیم بگیم همون انسان قبلی اینجا هست. انسان رو باید مبهم بذاری تا بر همه صدق کنه. مرحوم اصفهانی و آخون اینو میگه، میگه که شما معظم الاجزا رو مبهم بذارید، معظم الاجزا هم بر این ستا صدق میکنه بر اون ستا، هیچ وقت هم تبدیل لازم نمیاد، همیشه معظم الاجزا هست. پس تبدیل در صورتی است که اجزا رو معین کنید، یا به تعبیری دیگه معظم الاجزا رو معین کنید. اما اگه معظم الاجزا رو معین نکنید اصلا تبدیل لازم نمیاد. یک کلام مبهمی است که بر این ستم صدق میکنه و اون ستم صدق میکنه. نه اون قالب عام که معین نکرده، آخون معین فهمیده، آخون معین فهمیده لذا اشکال کرده، قالب عام معین نکرده. مرحوم اصفهانی میفهمد شما معین نکن، معین نکن تا این اشکال وارد باید اشکال وارد نشه. حالا این بحث میشه که میشه معین نکنه. بله بله مطرح میکنه انهو، یعنی فیه انهو، در این وچه دومی که اعمی ها برای جامزه کردن علاوه بر اشکال اول اشکال دوم هست. اشکال دوم اینه که انهو علیه، یعنی بنابر این جامعه دومی که شما تذکر دادید، یتبادل ما هو المعتبر فی المسمى، لازم میاد اون اجزایی که در مسمى معتبرن عوض بدل بشن و ما یه اجزای معینی نداشته باشیم که بگیم اینا مسمى، یه دفعه اینا بشن مسمى یه دفعه اونا بشن مسمى، در حالی که در مسمى این چنین وضعی نمیتونیم داشته باشیم، مسمى معینه. مرحوم اصفهانی میفهمد لا یذهب علیک، یعنی لا یخفی علیک، که اشکال تبادل اجزای ماهیت واحده انما یرد ازا لوحظت الاجزاء معینتن لا مبهمتن. اگر اجزا رو شما معین بگیرید، بله موزم الاجزا معین میشه، اون وقت در وقت تبدیل هم موزم الاجزا تبدیل میشه. اما اگر موزم اگر اجزا رو مبهم گرفتید، موزم الاجزا مبهم میشه، وقت موزم الاجزا ایش رو خبز نمیشه، همیشه موزم الاجزا، چه با این اجزا چه با اون اجزا. اشکالی پیش میاد و اون اشکال اینه که شما تبدیل در مسمى رو با این بیانتون رفع کردید و ثابت کردید که تبدیلی در مسمى درست نمیشه و پیش نمیاد. خب کار خوبیه، تبدیل پیش نمیاد، اما شما مبتلا به اشکال دیگه شدید، در مسمى تردید راه دادید. مسمى مبدل نمیشه ولی مردد میشه، چون مردد میشه بین این سه جز و اون سه جز، تبدیلی صورت نمیگیره، چون این مسمى یا موزم الاجزا به خاطر ابهامش با این سه جز هم سازگاره، با اون سه جز هم سازگاره، تبدیلی صورت نمیگیره، ولی تردید هست. تردید به این معنا که از من بپرسن مسمى چی شد، مرددش میکنه بین این سه جز و اون سه جز، اونتا عنوان موزم الاجزا رو روی هر سه میاره، روی هر دو تا سه تا جزا میاره، رو هم این سه جز میاره هم اون سه جز، عنوان میشه غیر متغیر غیر متبدل ولی مردد. یعنی الان از من بپرسن که موضوع لا کدومه؟ آیا این ستاست که معنونه به عنوان موزم الاجزاست؟ یا این ستاست که معنونه به عنوان موزم الاجزاست؟ میتونم تعیین کنم، میگم هم این هم این، هر دو میتونم باشن، این تردید دیگه، تو نمیتونم معین کنم. این اشکال وارد میشه، مرحوم اصفهانی میگه نه اینجا تردید نیست، ابهام غیر تردیده. ببینید اگر یه انسانی دو تا همسایه داشته باشه، همسایه این وریش اسمش زد باشه، همسایه وریش اسمش عمر باشه، اگر اینطور گفت همسایه آمد، یه وقت اینطور میگیم که همسایه آمد پیش من، یه وقت دیگه نه اینطور میگه، میگه زد یا عمر آمد پیش من، این دو تا عبارت رو توجه کنید، یه بار میگه همسایه آمد پیش من، یه بار میگه زید یا عمرو آمد پیش من، درست داره میگه، هر دوش یکیه، هر دو به ظاهر یکیه. وقتی میگه همسایه آمد پیش من، تو ذهن من میاد یا زید آمد یا عمرو آمد پیش من، این تو همسایه بیشتر نداره. یه وقتم خودش میگه یا زید یا عمرو آمد پیش من، اولی که میگه همسایه پیش من آمد این ابهامه، دومی که میگه یا زید آمد یا امر آمد این تردیده. اون ابهام اشکال نداره، تردید اشکال داره. این دو تا با هم فرق دارن، ابهام با تردید چی نیست. ابهام اینی که بگه همسایه آمد، تردید اینی که بگه زید یا امر آمد. خب این دو تا مسلم با هم فرق دارن، پس نمیشه ابهام رو گفت تردید. بله آخر بله آخرش همینه، ولی ابهام با تردید فرق داره. ولی این که حالا در وقت ابهام شما مردد میشید، بله مردد میشید، چه ابهام قابل هست که با هر دو بسازه. اما واضحه که ابهام با تردید فرق داره. همین جمله که من عرض میکنم دقت کنید، همسایه آمد، خب شنونده نمیدونه زید آمد یا امر، ولی از همسایه آمد یه چیز استفاده میکنه، تردید نیست، ابهامه. ولی اول من بهش میگم زید یا امر آمد، خب از اول اون مردد میشه، همونطور که من مردد گفتم. بله او از عدد تردید،
فقط ما اون معنا رو به کار بریم، بریم اون عدد تردید رو به کار نبریم.
پس بله همسایه آمد مردده،
اونا مردد میشه،
مبهمه. نه شخص شنونده مردد میشه.
اون دو... میخوام بگم اون فقط فرقش اینجا از لحاظ ادبی ادغال میشه که اون عدد تردید رو بردیم در اونجا نیوردیم. اگر هم مفهوما هر دو مرتبه.
بله همون چیزی که اشاره میکنه لازم ملزوم هست، تردید و ابهام یکی نیست. بله ابهام لازم داره تردید شنونده، شنونده مردد میشه، ول ابهام و غیر و تردید دفع دخل مقدره. مرحوم اصفهانی مشکل عبارتی نداره، مشکل مطلبی داره. مطلب مشکل مطلبش هم نیست، توضیح زیاد نمیده. شما میگین توضیح بیشتر داد، خب نمیده، ایشون توضیح زیاد نمیده. اگه توضیح میداد عبارتش خیلی رب نمیده، عبارتش مشکلی نداره، مثل عبارت شفا نیست، عبارت شفا خودش سخته، ولی ایشون مطلبش سخته، عبارتش سخت نیست. سختی مطلبش رو میخوادیم که حذف کنیم. خیلی جا که باید توضیح میطلبه توضیح نده با گذار کرده بنا. ما الان صفحه 117 هستیم. جواب سوال مقدر شد دیگه. سوال مقدر نیست که شما تردید، شما با این به اصفهانی میگیم شما با این بیانی که کردی تردید درست کردی. تعیین درست کنید مثل آخوند تا تبادل لازم بیاد. شما تردید درست کنید، شما میگه من تردید درست نکردم، ابهام درست کرد. توجه میکنید چی میشه؟ مرحوم آخون تعیین درست کرد، بعد ادعای تبادل کرد. مرحوم اصفهانی ابهام درست کرد، خصم اصفهانی به ایشون میگه که شما تردید درست کردید، مثل آخون تعیین درست کنید. ایشون میگه من تردید درست نکردم، من ابهام درست کردم.
مفهومی که جواب
نشد،
جواب داده
نشد، یعنی جواب داده شد دیگه. لفظ صلات استعمال میشه در موضع مال اجزا، شما مصادیق موضع مال اجزا هر چی دلتون خواست انتخاب کنید. مثل کلمه انسان، لفظ انسان باید شده برای انسان، مصادیق هر چی دلتون خواست انتخاب کنید.
اگر تو
تردید
مشکل
بشه، ببینید تردید اینه که لفظ رو وز کرده برای این یا این، این درست نیست. اگر لفظ رو وز کرده باشه برای این، نمیدونم برای این سه جز وز کرده یا برای اون سه جز، این میشه تردید. اما برای معظم الاجزا وز کرده که هم قابل اطلاق باشه برای اون سه جز، هم قابل اطلاق باشه برای این سه جز، این که تردید نیست.
بگی سه جز معظم الاجزا
هست، بگی
سه
جز معظم الاجزا هست.
تو
چیزی
که ایشون با اخو داره که اشکال تعادل از زای مایه داره، چون 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 اشکال تعاد
تردید پیش بیاد؟ ببینید من عرض میکنم سه جور ممکنه لفظ صلات رو بس کنه. یکی لفظ صلات رو بس کنه برای معظم الاجزایی که این ستاست، معظم الاجزایی که این ستاست تعیین کنه. اینجا اگر من خواستم صلات رو در سه جز دیگه به کار ببرم و اون سه جز رو معظم الاجزا قرار بدم تبدیل پیش بیاد، چون تعیین کرده بود موزم الاجزایی که این ستاست، این میشه تعیین. حرف اشکال مرموم آخون میاد باشه، اشکال
مریض
سریع
نیست که یه
ماهیت
واحد داره
تبدیل پیش میاد. حالا من این کنم دوم این که اینطور بگه، بگه من صلات رو بس کردم برای این موزم الاجزا یا برای این موزم الاجزا، این ترتیب. سوم این که بس کردم برای موزم الاجزا معیرم نکنه، این ابهامه. این ابهام باعث میشه که هم اون سه جز رو شامل بشه هم این سه جز رو شامل بشه و لفظ صلات در هر دو حال در عنوان موضوع الاجزا بکار افتاده بشه، در عنوان مبهم. این اشکالی نداره، وضع صلات برای مردد اشکال داره، چون وضع هر لفظی برای مردد اشکال داره، تنها صلات نیست. لفظ صلات هم وضع کنه برای اونی که تبدل پیدا کنه اونم اشکال داره، ولی لفظ صلات رو وضع کنه برای مبهم چه قابل صدقه بر این و اون هر دو هست، این اشکال نداره.
اشکال از آخون از کنه مقدی ماهیت واحده است که یه ماهیت واحده تبدل پذیر نیست، این اشکال آخون
یه واحی ماهیت واحده معین ها اینجا عنوانه ها. مرحوم آخون صلات رو عبارت میگیره از مثلا رکوع و سجود و قرائت، اینطور بود دیگه، چون معین میکرد. صلات عبارت از موزم اجزا نمیگیره، صلات عبارت از معین میگیره. صلات که معین میشد بعد که دو مرتبه عوض میشد، میشد رکوع و میشد سجود و قرائت و تشهد، اینجا تبدل اجزا درست میشد، تبدل موضوع الله درست میشد، تبدل ماهوب المعتبر فی المسمی درست میشد، هر چی داریم خود اسمش رو میشه تبدل درست میشد. اگر موضوع الله از اول مردد بود که اصلا غلط بود که بازم میگه نمیدونم بس کردم ولی یا ولی که تردید اصلا درست میشه، اصلا نه تبدل درسته نه تردید درسته. مرحوم اسمان میگه ابهام بذار، یعنی بگو که این لفظ هست شده برای موزم الاجزایی که مبهمه، لفظ هست شده برای موزم الاجزایی که مبهمه، چه داره دوتا مصداق برای این مصداق هم صدق کنه درست، برای اون مصداق هم صدق کنه درست. صلات برای این مسما که موزم الاجزا صدق میکنه و در همه جا حقیقته، اون موزم الاجزا دو تا فرد میتونه داشته باشه، فردش مهم نیست، موزله عوض نشد، موزله مردد نبود. من اول این که مرمومه اسفانی میگه موزله میشه موزم الاجزا مبهر، این نه عوض میشه اگر شما سه تا جزء عوض کردی، نه از اول مردد بوده. صلات صدق میکند بر موزم الاجزا، موزم الاجزا مسماست، پس لفظ صلات در مسما به کار میده در همین حال، نه تبدیلی رخ میده در مسما نه تردیدی رخ میده در مسما، بلکه ابهام مسما مبهم اشکالی نداره، مثل اینکه هر کلی نسبت به اجزاش مبهم. مثل اینکه
خط مفهوم مصداق شده،
حالا شاید نسبت به آخون بگیم چه خلط مفهوم مصداق شده، یعنی ما عنوان رو موضوع الله گرفتیم نه مصداق خاص این عنوان. موضوع الله هم عنوان، عنوان در هر دو مصداق صدق میکنه، یعنی چه شرائط چه موضوع الاجزا رو عبارت بگیم از این سه جز چه از اون سه جز، در هر حال عنوان کلی موضوع الاجزا هست و صلات هم بر همین عنوان کلی برد شده. پس در هر حال ما داریم سلا در موضوع الله به کار میداریم، استعمال میکنیم. این نظر مرحوم اصفهانیه که نه تردید رو قبول کرد نه تبدیل رو قبول کرد. اگر از اول موضوع الله معین میشد تبدیل رو خونده، مردد میشد خب مردد بود. ایشون گفت هیچ کنم از این دوتا نیست، موزمانده همین موزمان اجزایه که مبهمه. وقتی مبهم بود دیگه تبدیل توش رخ نمیده، تبدیلم جذبه نمیده و شما صلات رو استعمال میکنید در همین موزمان اجزا. حالا موزمان اجزا میخواد اون سجاز بشه، میخواد اون سجاز در هر حال استعمال کنید حقیقتی چون اسم در موزمان اجزا بخواد.
استواب
اینطور یا ما دارم مثلا که اجزا مطلقا دهاز میشن و اگر چیز در نصف تردید هست تردید باشه دیگه تردید نمیگن مثل شما. شما لفظ انسان رو بس کنید داره معنای انسان و در موزن هم که تردیده، در موزن نه تردید نیست، قابلیت صدقه. موزن له قابلیت صدقه بر مصادیق داره نه تردید داره، اینجا تردید نیست. موزان لفت این کردیم که انسانه، این انسان چون مبهمه قابلیت صدق رو برای این مون داره. خب
میشه تنظیرش که شوهی و کنگی و شوهی مثال
داره؟ نه اگه داری تو خواست این کار بکنه یه خود یه علاق بخواد دوباره این مطلب توضیح داده بشه. خب خودش یه مسئله پیچیده، شما مفهومی مستقر توضیح بدیم بعد اینو ببینیم با کدام شوهی هم یاد. من راحتی رو تذیه میدم بعد توضیح بدم. بعد ببینید ما الان صفحه 117 هستیم، 15 صفحه بریم اقل صفحه 102. این چاپ های مختلف سر کلاس ما نیستن، اما یه چاپ داریم ولی خب نهایه چاپ های مختلف داریم. صفحه 102 نگاه کنید، سطر 15 هم و بالجمله الابهام غیر تردید بده شدید و بالجمله الابهام غیر تردید. اونجا هم همین حرف زد. در عبارات های بعدی خیلی به این صفحه صدقه اشاره دارد و کسی بخواد عبارات های بعدی رو بفهمه حتما صفحه صدقه رو دوباره باید مطالعه کنه. همین فلای رد علیه لزوم و کون معان العبادات نکرتن اشاره داره به همین صفحه 102 صفحه 13. بعدش فلا ارجعن هذا الوجه اشاره داره به همین صفحه 102 صفحه 13. یعنی تمام حرفای صفحه 102 باید مراجعه بشه تا این چند تا خطی که در این صفحه 117 آمده کاملا روشن بشه. ابهام غیر تردیده اینجا توضیح دادن، اونجا الان یادم نمیاد، اونجا هم احتمالا همین توضیحات داره. اگه توضیح نداده باشم توضیحات اینجا رو اونجا میبینیم. اما فلا یرد علیه لزوم کن معانی العبادت نکرتن، اینو توجه کنید. انسان صدق میکند بر زید و بر ام. آیا ما اینطوری میگیم؟ انسان صدق میکند بر زید، اگر بر زید صدق نکرد بدل زید بر ام صدق میکنه. آیا اینطوری میگید؟ یعنی بدلیتی تو صدق انسان میاریم یا نمیاریم؟ نمیاریم. انسان بر زید صدق میکند بر ام صدق میکنه، از کار به زید نداریم. نمیگیم اگر بر زید صدق نکرد بر ام صدق میکند بدل ام صدق. ولی در مشهره چی میگیم؟ جانی رجل، این رجل اگر بر زید صدق نکرد بدل زید بر ام صدق میکنه. بدلیت تو نکره اعتبار میکنه ولی تو صدق کلی و جزوی بدلیت اعتبار نمیکنه. کلی نسبت به جزوی مبهمه، در صدق مبهم بر مصادیق هم بدلیت اعتبار نمیکنه. پس مبهم با نکره فرق داره، ولو هر دو ظاهرش مبهمه، نکره مبهمه کلیه مبهمه، ولی در نکره شما بدلیت رو اعتبار میکنید، در کلی که مبهمه بدلیت اعتبار نمیکنید. پس اینجا نمیتونید بگید عبادت وضع شد برای نکره، بگید عبادت وضع شد بر کلی. صلات رو وضع کرده برای موزم الاجزایی که کلیه، نه صلات رو وضع کرده باشه برای موزم الاجزایی که نکره. چون در موزم الاجزا نمیگیم صد میکند بر این سه جز، و اگر این سه جز نشد صد میکند بدلا بر اون سه جز دیگه، اصلا بدلیت رو نمیدونیم، در حالی که در نشره میدونیم. پس نگید موزم الاجزا نشره است، همونطور که ما گفتیم بگید مبهم، چون مبهم است پس اشکال نکره بودن وارد نمی شود، چون ابهام با نکره فرق داره. درسته نکره مبهمه، ولی هر مبهمی که نکره نیست، نکره مبهمه. مبهمی که درش بدلیت اعتبار شود نکره است، و در مانانفی مبهمی داریم که درش بدلیت معتبر نیست پس نکره نیست. فلا یرد و علیه، یعنی حالا که معلوم شد موضوع لا مبهم است و بدلیت درش اعتبار ندارد، فلا یرد و بر این توجیهی که اهمی ها کردند این مطلب که لازم میاد معانی عبادت نکره باشه. نه معانی عبادت نکره نیست، معانی عبادت مبهمه، نه نکره. بنابر نظر اهم که میگوید معنای عبادت معظم الاجزائه، بنابراون لازم میاد که معنای عبادت مبهم باشد، ولی لازم نمیاد که معنای عبادت نکره باشد، چون در بخره بدلیت شرطه و اون شرط در اینجا حاصل نیست. روشن شد مطلب پنجا؟ بعد فلا ارجنا ظاهرا نمیرسیم ادامش بدیم. ایشون با یه صورت میگه اگه ما اینطوری عمل کنیم هیچ اشکالی وارد نمیشه، یعنی اشکال که مردم آخون کرده وارد نمیشه.